از بالا.
طرح بحث ولایت و امامت باید به گونه ای مطرح بشه که مستمعین محترم احساس بکنن خدا منت سرشون گذاشته و اونها رو دعوت کرده که حضور پیدا کنن در مجلسی که در زمینه بحث امیرالمومنین قرار بحث بشه.
آیه هم وزن کل قرآن بود، آیه ای که مفسران گفتن.
خیلی از مریدان امیرالمومنین و شیعیان امیرالمومنین هم توفیق پیدا نمیتونن بکنن که قدمی برای حیدر کرار بردارن. یعنی راستی قصه قدم گذاشتن در مسیر و جاده ولایت فقط شامل حال خواص میشه.
اصل تفسیر آن علی جان بود.
چرا آیات ولایت پخش تو قرآن کریم؟ نمیدونم تا این سوال از شما کردن یا نه.
ای پیامبر ما، راه بعد از تو پر خم و پیچ است. تو بدون علی اگر باشی کل کار رسالتت.
صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی عذرخواهی میکنیم از اینکه مصد اوقات شریفتون شدیم. خیلی دوست داشتیم که از محضر عزیز دلمون استفاده بکنیم، ولی قرعه به نام ما افتاد و ما هم افتخار میکنیم که یک قدمی برای قصه قدیر و بحث ولایت و امامت، اون هم در قصه امیر مؤمنان، امیر متقیان، علی ابن ابی طالب ارواحنا له الفدا برداشته باشه. خدا انشالله که از همه ما قبول کنه و ما رو در این قصه ثابت قدم بداره و توفیقاتمون رو در این زمینه بیشتر کنه. قبل از این که یه گذری بر آیه 65 از سوره مبارکه مائده روی آیه تبلیغ داشته باشیم، چند تا نکته رو خدمتون عرض میکنم. اولا طرح بحث ولایت و امامت باید به گونه ای مطرح بشه که مستمعین محترم احساس بکنن خدا منت سرشون گذاشته و اونها رو دعوت کرده که حضور پیدا کنن در مجلسی که در زمینه بحث امیرالمومنین قرار بحث بشه. اگر این احساس رو مستمع نکنه، اون وقت احساس نیاز به شنیدن نمی کنه. یک بحث بسیار دقیق روانشناسی است. چون مردم وقتی بدونن چیزی که به دست آوردن همگانی نیست، در حفظش بیشتر کوشا هستن. نمونه هاش هم ما داریم. توصیه که دوستان میکنن مثلا در هدیه دادن، در محصولات فرهنگی سخت مخالفیم و مخالفن کسایی که سیدی مثلا میخوان پخش بکنن، مجانی پخش بکنن. میگن این ارزش کار میاد پایی. مثلا اگر یک سیدی 2000 تومن باشه، 500 تومن بدید، 1500 تومنش سوبسید باشه، اشکال نداره. ولی کسی که میاد این محصول رو میگیره یه مبلغی حتما باید بده، چون تجربه شده مردم چیزی رو که مفت به دست میارن باهاش خیلی قشنگ و جدی برخورد نمیکنن. یا کتاب آدم میخواد هدیه بده، در بین مردم پخش بکنه، حتما باید مردم در ازای این گرفتن کتاب یه مبلغی، ولو مبلغ ناچیزی. حال مردم ما این طوریه، اگر بفهمن که جلسه چون مربوط به امیرالمومنین سلام الله علیه، حضور در چنین جلسه‌ای شامل حال خیلی ها نمیشه. مثلا قصه امیرالمومنین یه قصه ویژه است. من الان برای دوستانمون قبل از که تشبیهی درز میکردم، قصه امام حسین رو سلام الله علیه خدا بنا گذاشته که امام حسین بین المللی باشه، بنای خدایی. عرق خوره بیاد، چاقو کشه بیاد، لاته بیاد، فاسقه بیاد، زناکونه بیاد، چه میدونم سنیه بیاد، زرتشتیه بیاد، مسیحیه بیاد، بله نماز شبخونه بیاد، بیدینه بیاد، با نمازه بیاد، بی نمازه بیاد. قصه امام حسین یه سفره ای که شما نگاه میکنید سر این سفره خیلی ها نشستن. در میدون هفت تیر تهران اگر تونسته، ما که نمیتونیم، ولی من تیکه های بلوتوسیش رو دیدم، روز تاسوعا یه صف خیلی طولانی است، مال غیر شیعه هاست، به قول خودشون اقلیت های مذهبی، اون وقت نظری از ابوالفضل میدن. راستی دیدنیه، من آدم نگاه میکنه، بلوتوسی آدم نگاه میکنه گریه میکنه. مسیحیه، یهودیه، زرتشتیه بایستده با اون لباسای خاصشون و حالات خاصشون وقت باشون مصاحبه میشه. ببخشید شما برای چه امروز اومدید اینجا؟ وقت با گریه میگه اومدم نظریه آقا ابوالفضل بگیرم. بعد میپرسه که آخه شما دینتون؟ میگه من مثلا مسیحیه، اومدیم زن بچه‌مون رو بیمه عباس کنیم، با همین عبارت. بعد میگه آخه چه جوری؟ میگه ما این یه غذا که میگیریم مثل شما مسلمونا همین امروز که نمیخوریم، آقا شما الحمدلله هر روز سر این سفره هستید، ولی ما این غذا رو میبریم فریزش میکنیم، در طول سال هر وقت خواستیم پلو درست کنیم دو سه تا از این برنجای عباس رو میریزیم توی قابلمه غذامون و مثل اینکه نمکی باهاش بزنیم، اینجوری بیمه عباس میکنیم سفرامو تا تاسوی سال بعد تموم میشه، دوباره میایم یه غذا میگیریم برای سال بعد. قصه امام حسین اینطوریه، طرف مسیحیه ولی عباس دوست داره، امام حسین دوست داره، شیعه نیست اما عشق میورزه به سید الشهدا، چون بنای خدا برای سید الشهدا اینطوری. ولی بنای خدا برای امیرالمومنین، حالا چرا این مبنا رو خدا خلاصه قرار داده من نمیدونم، که خیلی از مریدان امیرالمومنین و شیعیان امیرالمومنین هم توفیق پیدا نمیتونن بکنن که قدمی برای حیدر کرار بردارن. یعنی راستی قصه قدم گذاشتن در مسیر و جاده ولایت فقط شامل حال خواص میشه، اون خاص الخاص ها میتونن یه قدمی برای امیرالمومنین بردارن. حالا همین حرف رو من به خود شما ها میزنم که قدر خودتون رو بدونید، دعاشو به پدر مادرتون بکنید، به آب اجدادتون بکنید که خدا توفیق بهتون داده. در بین این همه طلبه شما ها رو خدا انتخاب کرده که در قدیرستان بیاین و از محضر اساتید بهره ببرید و به صورت تخصصی آیات ولایت رو ببینید، تمام خلاصه جوانب اون آیات رو روایاتش رو بررسی بکنید که بتونید در سخنرانی هاتون دفاع از ولایت و اهل بیت بکنید. راستی شامل حال هر طلبه ای نمیشه، راستی که این قصه شامل حال هر منبری و سخنران نمیشه. من خودم الان 30 ساله که صحبت میکنم، فقط یک بار توفیق خدا به من داد که خطبه قدیر رو تو دهه اول محرم سال 86-87 بود در یزد، بیو به قلب ما خطور کرد کل دهه رو خطبه رو بخونیم. من به 10 قسمت تقسیمش کردم، سیدی ایناش هم هست، دفاتر مراجع هم بعد خیلی زنگ زدن تشکر کردن شخصا و گفتن کسی تا حالا دهگی رو قدیر صحبت نکرده بود. ما هم جواب دادیم که تشکر از من نکنیم، من و شما و همه باید تشکر از خود مولا بکنیم که توفیق خدا داده که ما در این زمینه تونستیم یه دهه صحبت بکنیم. وقت باور بفهمید من از منبری هایی که 60 سال منبر رفتن، این الان مثلا 80 سالش 60 سال منبر رفتن، پرسیدم تو این 60 سال منبر شما درباره خود به قدیر صحبت کردین؟ گفتن اجمالا بله، ولی تا حالا توفیق پیدا نکردیم که خطبه قدیر رو ده شبه روش منبر بریم. این نکته است که خدا توفیقش رو به هر کسی نمیده، این لیاقت رو به هر کسی نمیده. این یه نکته که هم خودتون بفهمید منت خدا رو سرتون گذاشته، هم هر جا خواستید درباره قدیر و خطبه قدیر صحبت بکنید حتما این قصه رو خیلی روش مانوف بدید که طرف هی همتی که نشسته هی بگه الحمدلله خدا را شکر، گریه کنه از این که خدایا شکرت من امشب اومدم روزه که این سخنران خدا بهش توفیق داده که بگه و خدا لیاقت به من داده که بشنوه. اگر واقعا دلتون میخواد که تو این زمینه زیباتر خودتون رو به مولا نشون بده، این یه نکته. نکته دوم، در بیان خطبه قدیر حماسی صحبت کردن همراه با شادی چهره، این یه نکته است. چون بعضی ها وقتی که نسبت به مولا میدون میان، خود منم همینطورم، خیلی با تمامیت انرژی میان میدون، اما با عصبانیت میان میدون. من میخوام بگم با تمام انرژی آدم باید بیاد میدون، ولی با تمام لبخند و خوشحالی و فرح بیاد میدون. یعنی این شادی رو، این نشاط رو که من درباره کی دارم صحبت میکنم، من از کی بگم، من چی بگم، من از شخصیتی حرف میزنم که خدا براش میدون اومده، انبیا اومدن براش، تا این که آدم بخواد به گونه ای صحبت بکنه درباره قدیر که مستمع احساس بکنه ما یک موضوعی رو داریم مطرح میکنیم که زوری میخواییم جا بندازیم. یعنی خواهش میکنم روش دقت کنیم، یعنی مستمع نباید این احساس رو از سخن ما داشته باشه. یعنی تشکیکی که دشمن وهابیت اهل سنت درباره قدیر داشتن نباید روحیه شاد ما رو از بین ببره. یعنی ما باید با یک تمسخری، با یک تحقیری، دیدید یه کسی حرف کودکانه میزنه آدم مثلا یه جوری برخورد میکنه، آخه من چی بهت بگم، من چجوری جوابتو بدم، مثلا تا این که آدم یه جوری حرف بزنه که کنه اون، اینقدر این تشکیک مهمه، اینقدر این تشکیک ریشه‌ایه که باید ده تا پهلوان همه بیان کمک بکنن تا این تشکیک این سنی رو آدم از بین ببره. این جوری نیست. با شادی صحبت کنید، با لبخند، با چهره باز، همین که میگن در قدیر لباس نو بپوشید و آیه شریف اون حدیث رو از حضرت رضا فرمودید که حضرت فرمودن تبسم روز قدیر 4 خصوصیت داره، یکیش اینه که زیبا میکنه چهره آدم رو روز قیامت، قصری رو خدا در این تبسم به قول معروف خدا برای آدم تدارک میبینه، مشکلات رو حول استراب قیامت رو برمیداره. من میخوام بگم این تبسم رو منبر باید بیشتر هویدا بشه. موقعی که دارید درباره قدیر حرف میزنید تمام سلول هاتون باید لبخند باشه، همش باید نشاط باشه، بعد از این تون صداتون، از بیان این جملات که از دهنتون میاد بیرون یه جوری باشه که مردم وقتی نگاه به چهره مبارکتون میکنن لبخند بزنن، احساس آرامش بکنن. یه جوری آدم صحبت نکنه درباره قدیر که مستمع بترسه، هول کنه، فکر میکنه که ماها داریم زور میزنیم و این قصه رو جا بندازیم. نه، چطور آدم یه غذای خیلی خوشمزه رو که میخوره به بهش بالاست، چطور وقتی آدم یه چیز تابلوی قشنگی رو میبینه با فرح این مردمه که چشم باز میشه، چطور آدم وقتی یه جایی میاد خیلی معنویه قشنگه، همه نگاه به چهرش میکنن میفهمن این کنج دلش ولی چسبیده است، خیلی خوشحال از این که در این موضوع صحبت میکنه، خوشحال از این که درباره این موضوع مردم دارن میشنون. این نکته دوم، اخماتون رو تو هم نکشید تو این قصه، خیلی با شادی و با فرح میان میدون، این نکته دوم. نکته سوم، حالا من سلیقه منه ها، من چون حالا کالمون کال منبر هست و هر منبری هم که میریم واقعا تجربه جدیدی آدم یاد میگیره. قصه سخنانی و خطابه، آدم اگه استادم باشه باز منبری که میره خود همون منبرش تجربه است برای منبرهای قبلیش. هیچ وقت آدم در قصه خطابه درجا نمیزنه، هیچ وقت درجا نمیزنه. آقای فلسفی به من میفهمودن که من ورزشون برستم شما الانم استرس دارید و استراب دارید بلکه میخواد منبر برین، شون فهمودن مگه میشه آدم پاشون رو منبر سید و شهدا بگذاره استرس نداشته باشه؟ منبره دیگه، لطف خدا باید شامل حالش بشه. یعنی کسی که اختب الخطبا هم هست و مثل موم تکنیک های خطاب دستشه، باز همون منبری که داره تیم میکنه یک تجربه ایست و تجربه های قبلیش. مثل میکانیکی نیست که طرف چهار تا موتور ماشین رو که باز و بسته کرد، همینه دیگه، این دیگه چشم بسته وا میکنه میبنده. یا مثل پزشکی نیست که طرف چهار تا دندون که کشید یا مثلا عصب کشید کرد، همینه دیگه. منبری چیز دیگه است، چون بحث افکار رو شما میخواین درستش کنید، کار فرهنگی رو مغز کار کنید، رو قلب کار کنید. اینه که هر دفعه‌ای که آدم میدون میاد با دفعات قبل میتونه متفاوت باشه. لذا نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم اینه که خواهش میکنم وقتی که بحث قدیر و آیات ولایت رو دارید مطرح میکنید، به گونه ای مطرح کنید که هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست. این خیلی نکته است. حالا ما وقتی میخواییم با قرآن صحبت بکنیم، میگیم قرآن کریم میفرماید، شوخی نیست، قرآن میفرماید به این محکمه، شوخی نیست، پیغمبر اکرم در قدیر خم فرمود. کی میتونه این قدیر خم رو رد کنه؟ کی میتونه این قول بر قدیر خم وارد کنه؟ اگر تونستید منکر خورشید بشید، منکر قدیر خم هم میتونید بشید، محکم. اما آدم بیاد اینجوری حرف بزنه درباره قدیر خم، البته الهی بمیرم برای مولا، قدیرش هم خیلی زیر سوال برده، چقدر بر اله قدیر صحبت کردن، ما هم هرچی داد میزنیم فایده ای. بله این خیلی این ظلمه به قدیره. آخر تمام این 1400 سالی که از قدیر گذشته است تا حالا ذره ای به ابهت قدیر لطمه کسی نتونسته وارد کنه. واقعش هم همینه و حقیقت امر هم همینه. اگه کسی تونست لطمه ای به قرآن کریم وارد کنه، میتونه لطمه وارد بکنه به قدیر خم، به خطبه قدیر لطمه وارد کنه به عظمت امیرالمومنین سلام الله علیه. پس صف حرف بزنید، محکم حرف بزنید. و وقتی که آدم وارد این مقوله بحثی میشه، باید از شش دنگ صداش استفاده کنه با تمام وجود. چون ببینید آیاتی که درباره ولایت هست، حالا اساتید توضیح دادن براتون، حالا همه ی آیات محکمه، همه ی آیات به قول ما شش دنگ، اما چینش کلمات و خود ظاهر آیات ولایت نسبت به بقیه آیات اگه همش محکمه، اینا اگه یه ذره هم هست چیه؟ بله محکم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اصلا خود کلمات نگاه کنی، حروف رو، خود حروف رو، یا ایها الرسول، خود این حجم است، خود این چیه؟ حماسه است. خود کلمه ها، خود واژه رو عرض میکنه، اصلا خود آیه توش داد میزنه، یک مسئولیت سنگینی نیست، یک مأموریت خیلی سنگینی نیست. قصه قصه خیلی، اصلا خود کلمه. شما وقتی آیاتی که بخونید، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد و ان لم ينتهوا اما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. و آیات بود. اما ببینید، یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من رب فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. پیداست یه قصه است، برای خدا خیلی اهمیت داره. پیداست یه مأموریتیه، یه مأموریتی که تالا این مأموریت نبوده، برای احدی نبوده. پیداست این قصه یک قصه استثنایی است که خدا میخواد این قصه رو استثنایی مطرح کنه، که اگر این کار درست مطرح نشه، چون بلغ از ابلاغ، بلوغ، بلاغ، مشتقاتشو ببینید، و اگر فعل لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر شما این کارو نکنید مثل اینه که 23 سال هیچ کاری نکردید. رسالتتون رو به کمال نرسوندید، به بلوغ نرسوندید، به تمامیت نرسوندید. خود آیه رو اگه کسی تفسیرش رو ندونه، شأن نزولش هم ندونه، ترجمهش که بخونه میفهمه یه خبر بسیار بله خیلی مهمه و بیانش هم باید عین آیش باشه. شل میدون نیاد. شل آدم وقتی میدون بیاد تفرید کرده نسبت به قدیر، ناخواسته کمکاری کرده نسبت به قدیر. این نکته سوم. نکته چهارم، قبل از اینکه وارد آیه بشید یه تذکر به مستمع بدید و این تذکر خیلی کلیدیست به عقیده من، نه فقط تو بحث ولایت و هر وقت خواستید رجوع به آیات قرآن بکنید، به عقیده من این تذکر تذکر قشنگیه، چون یکی از توفیقاتی که خدا به ما داده اینه که ما حدود 2-3 ساله شاید بیشتر 4-5 ساله که من اومدم مباحث ولایی و کلامی و اعتقادی رو وارد کردم تو مباحث اخلاقی و تربیتی. قبلا سعی می‌کردن خطبا و سخنران‌ها مباحث رو منحصر به خود موضوع مطرح کنن، یعنی وقتی بحث تربیت مطرح می‌شد دیگه این ور اون ور بله نمی‌رفتن. ما اومدیم اینو قاطی کردیم و شما آقایون اگر همین 10 شب شبکه امام حسین که ما کربلا مشرف بودیم و دیده باشین، ما شرح حدیث عنوان بصری بود، اما هر شب یه تیکه‌ای از مطالب کلامی و اعتقادی رو چیکار می‌کردیم؟ مطرح می‌کردیم. مثلا تو بحث این که امام صادق فرمود 3 تا نکته بهت میگم در تعدیم نفسی که اینه که تا میل به قضا پیدا نکردی سر سفره ننشین و تا سیر نشدی کنار بشین و بسم الله بگو و از حلال و پاک بخور، این 3 تا نکته است. خب رفتیم آیاتی که در رابطه با اکل و شرب تو قرآن هست گفتیم، ولی بعد که اینا رو مطرح کردیم گفتیم خب حالا یه بحث هم داریم که رزق فقط رزق شکمی نیست، رزق رزق معنوی هم بله هست. اگر قرار شد که آدم حلال بخوره طیب بخوره، کلمه یه طیب ما بلد طیب داریم بله، از طیبات و طیبین داریم، قول طیب داریم، حیات طیبه داریم. حالا اون وقت باید بیایم سر سفره اهل بیت بشینیم. من حرفم اینه اگر خواستید که وارد آیات قرآن بشه، این تذکری که نکته چهارمه، این تذکر هنم نگفتم چیه، اینو حتما به مستمعتون القا بکنید. وقت تو موضوعات دیگه هم اگر خواستید وارد بشید، بحث اعتقادی و ولایت رو حتما دخیل بکنید. حالا اون چیه اون تذکر و اون اینه، خیلی هم اثر داره ها. من همیشه برای مردم وقتی صحبت میخوام بکنم از آیات قرآن میگم قرآن رو وقتی مطالعه میکنید و تلاوت میکنید فقط نخوانیم که قرآن ببینیم از چه میگوید، در تلاوت قرآن به این فکر باشید که قرآن از چه میگوید. این که قرآن از چه میگوید انسان رو به حسبنا کتاب الله میرسونه، اما اگر دنبال این باشید که قرآن از چه میگوید، قرآن انسان رو به انی تارکم فیکم و ثقلین میرسونه، کتاب الله و عترتی و اهل بیتی. نمیدونم تونستم مطلب رو جا بندازم یا نه. لذا وقتی شما قرآن کریم رو مطالعه میکنید تمام آیات قرآن گره خورده به در خانه اهل بیت علیهم السلام، تمام آیات قرآن در روایت امیر المومن. از که میگوید؟ از ولایت میگوید. از که میگوید قرآن؟ از علی ابن ابی طالب میگوید. اگر آیات عذاب را میگوید، عذاب برای اوناییه که کم ولایت گذاشتن، عذاب مال اوناست که تفرید در ولایت کردن، ظلم به ولایت کردن. اگر بشارت میدهد به بهشت، بشارت به کسانی میدهند که در خدمت ولایت بودن، کمک به ولایت کرد. و وقتی مستمع بفهمه که تمام قرآن امیرالمومنین، تمام آیات، چون هر جا قرآن رو ببینی از علی میگوید، وقتی که نمیاد سوال کنه که چرا قرآن کریم مستقیم در حضرت علی حرف نزده، این حرف رو نمیزنه. تمام قرآن کریم در امیرالمومنین، شما به هر آیهی که نگاه کنید بوی ولایت به مشامتون میرسه. البته جوابای دیگه هم دادن ها، حالا اسم خیلی از انبیا هم نیومده، حالا میخوام بگم حالا هر اسمی تو قرآن آمده، خب اسم فرعون و شیطان و نمرود و هامان و اینا هم اومده و سامری، حالا که چی مثلا؟ ما اونا جواب رو نمیخوام بدم، ها میخوام بگم مردم دنبال تک آیه ای نگردن. چند بار اسم حضرت علی تو قرآن آمده؟ اصلا فنی این حرف اشتباه است. تمام قرآن کریم مال امیرالمومنین، تمام آیاتش مال ولایت امیرالمومنین. خیلی روحی مستمع تو این زمینه عرضم به حضورتون سطحش بالا میاد و نگاهشون نسبت به ولایت و نگاهشون نسبت به قرآن کریم و سقلن یک نگاه دقیق تر میشه، کمتر هم آسیب میبینن، چون روحیه مردم ایران یه روحیه بسیار هم لطیفه هم حساسه و متاسفانه خیلی ها اعتقاداتشون ضد زلزله نیست، یعنی اعتقاداتشون یه مقداری مثل کله میمونه، یه ذره حرارت ببینه ولو میشن بیچارا، واقعا با یک شبهه همه چی میریزه به هم. و این دلیل بر اینه که مردم برای قصه ولایت و مباحث اعتقادی کار نکردن. و یه مقدارش هم برمیگرده به این که منبری ها و هم لباسای ما در قصه ولایت کمکاری کردن، یعنی بیشتر اخلاق گفتن ولی در دل اخلاق مسائل کلامی رو مطرح نکردن، تو دل اخلاق مباحث اعتقادی رو مطرح نکردن. مثلا اگر درباره والدین صحبت کردن میمدن مثلا این احسان به والدین رو، لا تو شک بالله و بالوالدین احسان رو میخواستن مطرح بکنن، که یک ساعت درباره احسان به پدر و مادر، نیکی به پدر و مادر، اگر یه تیکه هم میمدن که در زم ما اینم داریم که انا و علی یون ابوا هذه الامه، و اگر منم دیدم این کارو کردم تاثیراتش هم دیدم، به مردم میگم هر کی احترام به پدر و مادرش بکنه معلوم نیست بهشت بره، چون تو وسط کار میاد بعد منقطع میشه کارش. اما اگه کسی شیعه خوبی برای امیرالمومنین باشه حتما فرزند خوبی هم برای پدر و مادرش هست، حتما برادر خوبی هم برای خواهر و برادرش هست، حتما همسایه خوبی هم هست برای همسایه، حتما شهروند خوبی هم هست برای همشهریای خودش. چرا؟ چون وقتی آدم سر سفره ولایت نشست و شیعه خوب اهل بیت شد در تمام زمینه ها میتونه بهترین باشه. اما ما خیلی یاره داریم بهترین شوهرن برای همسرشون ولی جهنم میرن، بهترین پدرن برای بچه هاشون ولی عاقبت به خیر نمیشن. چرا؟ چون بهترین پدر هست برای بچهش، اما بهترین شیعه برای امیرالمومنین بله نیست. اما کسی که بهترین شیعه برای امیرالمومنین باشه تو تمام زمینه ها بهترین رو، من دارم بحث خانواده میکنم اما از این ور دارم تزریق بله بحث ولایت و امامت، بحث تربیتی دارم صحبت میکنم، بحث ازدواج آدم مطرح میکنه. پس این نکته چهارم خیلی مهمه که مردم هر وقت قرآن میخوانید دنبال این باشید که قرآن بله از چه میگوید، نه فقط قرآن از چه میگوید. وقتی آدم از قرآن رفت مطالعه کرد ببینه از چه میگوید، نتیجه این که قرآن از چه میگوید به انی تارکم میکنم سقلن میرسه. اما اگه فقط دنبال این بود که قرآن از چه میگوید حتما به حسبنا کتاب الله عمر میرسه و اینا میشه یک دهه روش بحث کرد. واقعا خود این تیت خیلی قشنگه که قرآن از چه میگوید چطور میشه آدم به حسبنا کتاب الله میرسه، قرآن از چه میگوید چطور به سقلین و اطرتی و اهل بیت میرسه، خود این روش اصلا کار کنید. خیلی بحث قشنگ و زیباییست. خب بعد بریم وارد آیات ولایت باشه. یه سوالی که مطرح میشه اینه که چرا آیات ولایت پخش تو قرآن کریم؟ نمیدونم تا حالا این سوال از شما کردن یا نه، که چرا مثلا الیام اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی بعد از بحث دم و خنزیر و نمیدونم این حرفاست، چرا اینجاست؟ و چند تا جواب دادن. بعضیا میگن که بعضی جوابا که دادن اینه که خب این مجموعه این آیات رو زمان عثمان جمع کردن و بعضی ها نظرشون اینه که اون قرآن کریمی که امیرالمؤمنین جمع کردن و مردم به خاطر لجاجت با مولا استقبال نشد و بعد حضرت از مسجد برداشتند و چند نسخه هم بود و بعد دیگه بین اهل و بیت بود الان هم خدمت امام زمانه، تمام آیات ولایت کنار بله هم دیگه است. بعضی ها این جواب رو دادن، بعضی ها جواب دادن که چرا پخشه؟ بخاطر اینکه خدا میگه که ما حافظ این قرآنی و انا لهو بله لحافظه. حالا حفظ قرآن به چند صورت صورت گرفته، خدا چجوری این قرآن کریم رو حفظ کرده؟ از تحریف، از حس شدن آیات، از کم و زیاد. بلایی که سر تورات و بله انجیل آمد، چجوری این قرآن کریم از اون بلاها مسون موند و حفظ موند و خلاصه مثل تورات و انجیل دستکاری نشد؟ رو همین بحث آدم میتونه چند دقیقه صحبت میکنه که یکی از کارهایی که خدا کرده اینه که تمام آیات قرآن در باره امیرالمومنینه، اما کمتر شما نام مولا را در قرآن بله به صورت وضوح و مشاهده میکنید. یا مثلا شما هر چه قصه هست از قبلیاست، ولی درباره امام زمان خیلی کلیدی و به صورت رمزی قرآن مطرح میکنه. خود همین یک نوع از عواملی است که میتونه قرآن کریم رو بله حفظ بکنه. حفظ کردن آیات قرآن از تحریف، از کم و زیاد، همینه که درباره موضوع صحبت شده به صورت بسیار گسترده، اما به صورت اشاره صریح اشاره نشده، به خاطر اینکه دشمن اهل بیت بله زیاد داشتن. و من یه بار رو صحبتم کردم که اگر اسم مولا می اومد به صدها دلیل دستکاری می شد. و یکی پا سخنانی گفت که پس این انا له لحافظون یعنی چه؟ و همدرم من گفتم که یک کسی گفتم همین، به خاطر همین قصه است که خدا به خاطر همین کارا تونست قرآن رو حفظ بکنه. و الا یه نمونه بارزش صدق الله بله علی العظیم. این علی هیچ ربطی با علی ابن ابی طالب نداره، خود سنی هم میدونن صدق الله علی، خدا راست کنه خدایی که علیه اعلی مرتبه است، عظیم عظمت داره. با وجودی که میدونن این علی کاری با حضرت علی نداره، اما تعمدن میگن صدق الله العظیم. برای چی؟ برای که حتی این اسم چون شبیه اسم امیرالمومنینه، چون اسم مولا اسم خداست، مدن حذف کرده. و ما برای این قصه میتونیم نمونه های بله بسیاری بیاریم. یا ایها هر رسول، حالا چقدر خوبه که اگر بشه سر کلاس باشه یا اگر رو منبر آدم حداقل آدرس آیاتو بده. من این کارو کردم که یا ایها نبی چند تا داریم، یا ایها رسول چند تا داریم. فرق بین نبی با رسول چیه؟ یکی از جاهاست که آدم میتونه خیلی قشنگ بیاد میدون. رو کلمه بلق که تمام آیات تبلیغ رو اگر ما جمع بکنیم، که من جمع کردم اگر دوست داشتید بعد تقدیمتون میکنم، که خیلی قشنگ میشه سبک تکنیک های تبلیغ رو از قرآن با آیات تبلیغ استفاده کرد. من حدود 133 تا نکته در اطول سخنرانی با آیات و روایات آماده کردم، یه چی شمال خودمون نیست، 133 نکته از آیات و روایات که یکی کس خواست تبلیغ بکنه رو همین کلمه بلق. آدم چجوری بیاد این بحث رو تبلیغ بکنه، چجوری بیاد به مردم برسونه، به گوش مردم برسونه. حالا این بلق مربوط به گوش مردمه یا مربوط به قلب مردمه؟ این خودش باید روش بله بحث بشه. خب حالا خدا صدا و سیما رو بغل هم گذاشته، گوش و چشم رو بغل هم گذاشته. گوش وصل به مغز و چشم وصل به قلبه. از دل برود هر آنچه از دیده برفت. لذا وقتی که ما رجوع به قرآن میکنیم، قرآن فرماد مؤمنون کیان و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله و قالو چی؟ سمعنا و اطعنا. قرآن کریم میفرماید بشنوید. چی بشنویم؟ 36 نکته رو قرآن میگه بشنوید. وقت بشنوید معنیش این نیست که از این گوش بشنوید، از اون گوش بله در کنید. زمان آدم میشنود که اطاعت کند. حالا این کلمه بلق اگر منظور این باشه که مردم بشنوند این ابلاغ رو، پس زمانی شنیدن که بیعت با امیرالمؤمنین بکنن و بعد دست از امیرالمؤمنین بر ندارن. الان هم که ما داریم نبال آیه تبلیغ حرف میزنیم، شما زمانی آیه تبلیغ رو شنیدید که چی؟ که دست از ولایت، یعنی بعد از شنیدن چی؟ قالو سمعنا و اطعنا. اینو باید آدم روش مانور بده، این که آدم بیاد پا منبر بشینه بگه عجب ما صدها آیه ولایت داریم، خب التماس دعا شنیدیم. این شنیدن فایده نداره، شنیدن پشتش چیه؟ مسئولیت آوردنه. شنیدن پشتش اطاعت کردن و همه. پس هر وقت آدم بشنوه و عمل نکنه مثل اینه که بله نشنید. یه روایت داریم که شما وقتی پای یک ناطق و سخنرانی میشینید، زمانی که دارید حرفای او رو میشنوید عبادت میکنید او رو. اگر از خدا بگوید خدا را عبادت میکنید، و اگر از شیطان بگوید بله شیطان رو. ببینید شنیدن مسئولیت آوره. پس این کلمه بلغ میتونید مانوف بدید. مردم، حالا که خدا منصرتون گذاشت، خدا لطف کرد به هممون که من بگویم، شما هم امشب از امیرالمومنین بشنوید، این شنیدن چی داره؟ بله؟ مسئولیت داره. مسئولیتش دو چیزه: یک، دست از ولایت بر ندارید. دو، اون چرا که شنیدید برای کسایی که نشنیدن، بله؟ یعنی همه تون باید برید مبلغ قدیر بشید. یعنی مستمعین به عنوان این که یه چیزی بشنون و شاگردی کنن نباید تربیت بشن. ما دو تا کلاس داریم، یه کلاس داریم در تربیت شاگرد، یه کلاس داریم در تربیت معلم. وقتی بحث قدیر و بحث تربیت و مسائل ولایی مطرح میشه، بحث کلاس استاد و شاگردی نیست، بحث تربیت چیه؟ معلم است، تربیت مربی است. یعنی مستمعین که فهم برای شما هستن، باید تک تک این نکته بهشون القا بشه که حالا که پای بحث ولایت نشستید، همه تون باید برید شاگرد جور کنید برای خودتون. حتی که من به شما انتقال دادم، شما هم باید برید بله به دیگران انتقال بدید. تو بحث ولایت بلغ یعنی ما انزل الیک من ربک، رو بحث انزال، اون چی که از طرف خدا آمده است. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، دوباره این رسالت است. اگر تو این کارا نکنی هیچ کاری نکردی. کی داره حرف میزنه؟ خدا. با کی حرف میزنه؟ با مصطفی. مصطفی کیه؟ خدا رحمت کنه آیت الله امامی رو. آیت الله امامی فرمودن که سه تا قربال رو در نظر بگیرید. یه قربالی که دونه‌هاش خلاصه ریزه، خدا همه خلایق ریخته رو قربال اول، یه تکون داده، این ریز پیزه ها که مهاباشیم همه ریختن پایین، 124,000 تا موندن. بعد اینا ریخته تو قربال دوم، دونه هاش چیه؟ درشتره. یه تکون داده، 324,000 تا 5 تاش موندن، شدن چی؟ انبیاء اولوالعزم. او 5 تا ریخته تو قربال آخر، یه تکون داده، 4 تاش ریختن پایین، یکیش مونده، شده خاتم الانبیاء. با کی داره حرف میزنه؟ با مصطفی. مصطفی کیه؟ برگزیده شده، یه بین برگزیده شدگان. یه مثال من میزنم، یک تو یه کلاس 40 نفری یکی شاگرد اوله، یک تو یه مدرسه 400 شاگردی یکی شاگرد اوله، یک تو ناحیه‌ای که 4000 تا شاگرد داره یکی شاگرد اوله، یک تو استانی که 3 میلیون شاگرد هست شاگرد اوله، یک همه استان‌ها شاگرد اولشو میدن بیرون، یک امتحان میگیرن، یکی تو کل کشور میشه شاگرد اول، یک تمام کشورهای عالم شاگرد اولش رو میدن بیرون، بین شاگرد اولای کل کشورهای عالم یکی میاد بالا میشه چی؟ شاگرد اول. شاگرد اول این قصه یعنی منتخب بین چی؟ مردم معمولی نیست، منتخب بین منتخبینه، یعنی بین برگزیده شده ها یکی دیگر رو اومدن بین اونها عالی ترینشو. پیغمبر خاتم مورد خطاب آیه است، نه ابراهیم، نه موسی، نه عیسی. خب فرقش چیه؟ فرق بین 14 معصوم که از پیغمبر اکرم شروع میشه تا حضرت مهدی با سایر انبیا، که فرقش که قرآن میگه تمام انبیا از آدم تا حضرت عیسی ابن مریم بین اونها و خدا روح القدس واسطه بوده، درسته؟ و عیت تو که به روح القدس، این روح القدس بوده که مردم به عیسی میگفتن پیسی رو اگه تو پیغمبری شفا بده، عیسی هم به روح القدس گفت زحمت چه بکش اون شفا میده، آقا این مرده رو که تو راست میگوی زنده کن، روح القدس یعنی بسم الله روح القدس کرد، همه بگردن کی زنده میکنه؟ عیسی. شما روح القدس حضرت عیسی بگیری، بسیار محترم آقا بزرگ، من دستشون هم میبوزم، پاشون هم میبوزم، اما همه زحمت ها کی کشیده؟ و عیت تو که به روح قدس، این روح القدس که همه کارا رو کرد. اما حضرت پیغمبر خاتم روح القدس کیه؟ روحن من امرنا در خدمت اوست. تنزل الملائکتو، حالا یسالونه که ان روح، قل روح من امر ربی. این روح کیه؟ اذا امر الله به شیء فیقول کن فیکون. یعنی بین پیغمبر و خدا هیچ واسطه ای نیست، خود پیغمبر مشیت الله، خود 14 معصوم مشیت الله هن. یعنی هر چرا که پیغمبر بخواهد همونیه که خدا خواسته. اما انبیا رو وقتی ما میخوایم به حضرت عیسی بگیم جناب عیسی مریض ما رو شفا بده، عیسی باید بگه چشم، خدایا جناب روح القدس شما به خدا بفرمایید، واسطه میخواد. اما وقتی آدم به حضرت سیدالشهدا 14 معصوم میگه مثلا یا امیرالمومنین یا رسول الله یا زهرا یا حسین مریض ما رو شفا بده، امام حسین نمیگه خدایا، خود امام حسین هر چی بخواد همونی که خدا خواسته است. این روحن من امر الله. به کی داره میگه؟ کسی که الروح در خدمت اوست. به کی داره میگه؟ کسی که جبرئیل که قرآن میگه شدید القواست، مهمترین ملکه است، پرقدرتترین ملکه است، او کف جف کنه این بیتش هم. خدا به او داره میگه، به شخص رسول الله داره میگه. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالته. یعنی پیغمبر اکرم تمام زحمات 23 سالش رو باید با یک چیز تأیید کنه. با چی بگی؟ با بحث ولایت. این حرف من نمیخوام بزنم و نمیزنم ولی میخوام بگم که پیغمبر اکرم هم یک جورایی مدیون امیرالمومنین است. یعنی رسالت او را با ولایت امیرالمومنین، با معرفی شدنش تایید کرد. اگر این کار را نمی کردی هیچ. دندونت شکسته شد، پیشونیت شکسته شد، قرآن میگه 17 تا توهین پیغمبر کردن، 17 تا. آیتو بگردید تمام توهین ها 17 تا دارن. ساهرش خواستن، جن زدش گفتن، نمیدونم کذابش خوندن، سخن دزدش کردن، سخن چینش کردن، خیلی توهین های آنچنانی، مجرونش خواستن، درسته؟ همه مجرون. 7 بار فقط قرآن کریم 7 بار دفاع میکنه که پیغمبر من مجنون نیست. 25 بار قرآن دفاع میکنه که پیغمبر من دروغگو نیست. 5 بار قرآن کریم دفاع میکنه از پیغمبرش که پیغمبر من ساحر نیست. تمام این زحمات رو کشیده، همه این زحمات به یک شرط تایید میشود که دست علی رو بگیری، بری بالا، بگی چی؟ من کنت مولا فهذا علی المولا و من آخوندم. اگر در دفاع از امیرالمومنین آمدم میدون، اون وقت تمام روزه هام درسته، تمام تبلیغ هام درسته. اگر کمه ولایت گذاشتم، منم هیچ کاری برای خدا بله نکردم. الان شما معروف در قرآن رو ببینید، امام صادق فرمود معروف ما اهل بیتیم. امر به معروف کنین معناش این نیست که خانم کوکولتو، آقا چشاتو. امر معروف، معروف یعنی ولایت، یعنی دست مردم بگی تو دست اهل بیت بگذارید. وقتی ما رو منبر دفاع از علی میکنیم و داریم درباره امیرالمومنین صحبت میکنیم که همه خدا رو شکر کنن شیعه امیرالمومنینن، همون موقع داریم امر معروف میکنیم. امر معروف زمانیه که مردم کیف کنن شیعه مولا. نهی از منکر، منکر یعنی دشمنی با اهل بیت، منکر و پستی و زشتی یعنی مخالفت با اهل بیت. وقتی آدم میاد روی این قصه منبر میره که این مردم مبادا و خدای ناکرده برخلاف امر اهل بیت کار بکنید، داره نهی از منکر میکنه، داره امر به معروف میکنه. من آخون 50 سال منبر میرم، اما یه وقت میبینم پرونده اعمالم نوشته این آقا 5 بار تو عمرش امر به معروف و نهی از منکر کرد. چرا؟ برای که درباره ولایت بله کوتاه اومده، برای امر ولایت کم گذاشته. لذا وقتی آدم این و این لم تفعل فما بلغت رسالت رو میگه، پیغمبر رو که معرفی کردید بگید حالا این پیغمبر با این عظمت، این مصطفی، این احمد، این خاتم الانبیا، این خاتم الاوصیا، این تنانگین مهم در عالم هستی، این آقا اگر کم علی بگذارد هیچ کاری نکرده. وای به حال بانی محترم، پرچم بزند اما از ولایت نزند. وای به حال اون کسی که جلسه روزه به پا بکند، اما من کنت مولا فهذا علی مولا را در مجلسش نصب نکنند. من بارها رو منبرا گفتم، فردا شبش زدن، گفتم علی یا عبدالله الحسین خیلی عالیه، نمیدونم اللهم الان اول از آلم، اینا همه درست، اما وقتی آدم نگاه میکنه چیزی از قدیر بله نمیبینه. جلسات رو قدیری کنید، شما بگید برای خدا هم بگید فردا ببین دوباره قدیر، الان جلسات اهل بیت رو نگاه کنید، کمتر آثار قدیر، کمتر مطالب قدیر به چشم مردم میخوره. ما هم اگه کم اهل بیت امیرالمومنین به خصوص بگذاریم، اون وقت هزار نماز بخونیم، روزه بگیریم. بعدم والله یعصه مکمن الناس، قصه قصه لجبازی با علی فقط نیست، قصه فقط دشمنی با حیدر نبوده، ظاهرن اصل دعوا سر خود رسول الله است. لذا خدا به پیغمبر داره اطمینان میده که تو از این دشمنان بله نترس. تو قصه امراس و معاویه هم لو دادن دیگه، الان هم تو کتاباشون هست که طرف میگه من فکر میکردم معاویه با علی مخالف است، بعد فهمیدم نه بابا، اینا همه دعواهاشون با کیه؟ با رسول الله است، با لا اله الا الله است. اینجا باید مانور بدی که آی مردم، اونا که با امیرالمومنین دشمنن معناش این نیست که با پیغمبر رفیقن، نه اینجوری نیست، اینجوری نیست به صدها دلیل، یکیش همه آیه مباهل است، انفسنا و انفسکم. کسی که منکر ولایت مولاست در حقیقت منکر نبوت رسول الله است، از این آیه هم پیدا میشه. هر کس با امیرالمومنین مشکل داشته باشه در از مشکل با کی داره؟ با رسول الله و رسالت داره. برای این قصه باید آدم مطلب و مطرح بکنه که چرا امام هشتم فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها و انا من شروطها. درسته تمام سرنیزه ها و تیرها به طرف امیرالمومنین است، اما یکی از تکنیک ها و حیله های دشمن است که جرأت ندارن مستقیم به رسول الله چیکار کنن؟ تیر بندازن، لذا به علی تیر میاندازن. در حقیقت علی بازوان پیغمبر است، همه چیز رسول الله است، نفس علی و نفس پیغمبر یکیست. الان وهابی ها اگه روشون میشد قبر پیغمبر رو هم همین گنبد سبز رو هم خراب میکردن، خودشون هم اعلام کردن، ولی ترسان که با کل مسلمین مشکل پیدا بکنن، لذا دست تو میرن، و الا با خود پیغمبر، با شخص پیغمبر اینا مشکل دارن. و اگر شما بتونید روی این قصه یه مقداری برای مردم توضیح بدید که کسایی که با امیرالمومنین مشکل دارن در اصل مشکل با پیغمبر دارن، و اونا که با پیغمبر مشکل دارن در اصل با لا اله الا الله مشکل دارن، اون وقت گره خوردن این قصه خیلی برای مستمع میتونه قابل اثر باشه که عجب، پس دشمن علی دشمن پیغمبر است و دشمن پیغمبر دشمن خداست. وقتی که نمیان به ما بگن حاج آقا چرا ما 1 میلیارد مسلمون داریم، من 500 میلیون شیعه داریم، دیگه نمیان بگن آقا چرا اونا زیادن، ما میگیم هر کس مخالف امیرالمومنین است مخالف رسول الله هم هست، پس قصه شیعه و سنی نیست، قصه الحق و مع علی و علیون ملحق است، قصه حق و باطل است. درسته میگه یا رسول الله، ولی دروغ داره میگه، چون یا رسول الله باید تجلی بکند در علی ولی الله. خدا رحمت کنه آجاق احمدو، آجاق احمد میفهمونه اگر کسی از من بپرسه اشهد ان لا اله الا الله یعنی چی، میگم یعنی اشهد ان محمد رسول الله. اگه کسی که اشهد ان محمد رسول الله یعنی چی، میگم یعنی اشهد ان علی ین و اولاده المعصومین حجج الله. اینا همه با هم ان الله لا یهدی القوم الکافرین. اینجا قصه قصه بده. پس هر کس مشکل با امیرالمومنین پیدا کند در اصل چیه؟ کافر است. و شرک و کفر رو ما باید برای مردم توضیح بدیم. مشرک کسی نیست که برای خدا شریک قائل بشه. سریع قرآن اینه سبحان الله اما یشرکون، منزه است از اینکه خدا براش شریک قائل بشه. مگه میشه هم مردم الان تو ذهن خودشون هم نمیتونن شریک برای خدا تصور کنن؟ شرک یعنی شریک برای حجت خدا قائل شدن، شرک یعنی برای ولی خدا شریک قائل شدن. مشرک کسی است که عوض این که بره در خانه امیرالمومنین بره در خانه سقیفه، به جای اینکه بماند پای قدیر بره بیعت کند با اهل سقیفه، این شرک است. کفر یعنی پوشوندن، حق رو به پوشون هر کسی میشه کافر و دوچار کفر شده. و الحق مع علی، پس منکر علی شدن منکر حق شدن است. و منکر حق هم یعنی ولی لا یهد القوم کافرین. پس کسانی که با امیرالمومنین مشکل دارن و با ولایت مشکل دارن، اینا در اصل کافرن، مشرکن. از اینکه وقتتون رو به بنده دادید و حرفای دست باشه که سه بنده رو تحمل کردید ممنونم. الله صلی الله علیه و آله و سلم.